تربیم پلوی خدای سپارو.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. شماری از زنان معترض افغان به اظهارات رئیس یونما که بار دیگر خواستار تعامل جهان با طالبان شد واکنش نشان داده و گفتند که ادامه سیاست تعامل و به گفته آنها سفید نمایی این گروه به گونه مستقیم سبب افزایش آشفتگی و سرکوب سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان خواهد شد. در حالی که حملات هوایی اسرائیل بر باریکه غزه در جریان مذاکرات آتش بس تشدید یافته است، اداره دفاع ملکی غزه گزارش داد که حملات اسرائیل بر آن قلمرو حماس 17 کشته بر روز شنبه بر جا گذاشت که شامل 7 نفر پناه برده در یک مکتب ملل متحد می باشد. و دیوید ادسنیک کارشناس امور سوریه در مرکز دفاع از دموکراسی ها میگوید که هراس ایالات متحده از برگشت داعش به سوریه موجه است، به خاطر که گروه داعش در سوریه فعالیت دارد و تهدیدات واقعی برگشت آن به سوریه وجود دارد.
سلام و وقتتان بخیر، به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه 15 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. این برنامه به گونه زنده از ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر می‌رسد. در ضمن شما می توانید این برنامه را در روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من محمد احمدی هستم. گیر پیترسن نماینده خاص ملل متحد برای سوریه امروز یک شنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد و بر پایان دادن سریع تعزیرات برای کمک به بازسازی سوریه تاکید کرد. همچنین بر اهمیت عدالت و مسئولیت پذیری جرایم مطابق سیستم قضایی معتبر تاکید کرد. دیدار پدرسن بر تمرکز دوگانه بر امداد فوری بشری از طریق حذف تعزیرات و اطمینان دادن از ثبات طولانی مدت از طریق برقراری عدالت است که مساعی مهم دیپلماتیک را در خلال مباحثات جاری در مورد آینده سوریه نشان می دهد. از سوی دیگر یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه امروز یکشنبه گفت که کشورش آماده است در صورت درخواست به حکومت جدید سوریه حمایت نظامی فراهم کند. بر اساس گزارش آناتولی خبرگزاری رسمی ترکیه، گولر در صحبت با خبرنگاران اضافه کرد که باید بر رهبری جدید در سوریه فرصت داده شود. هیئت تحریر گروه حاکم سوریه تا اکنون بر اعتدال گرایی و حفاظت از حقوق تمام سوری ها تحت حاکمیت قانون تأکید کرده است. دیوید ادسنیک کارشناس امور سوریه است در مرکز دفاع از دموکراسی ها. او میگوید که هراس ایالات متحده از برگشت داعش به سوریه موجه است، به خاطر که به گفته او گروه داعش در سوریه فعال است و تهدیدات واقعی برگشت آن به سوریه وجود دارد و به همین خاطر ایالات متحده حملات هدفمند علیه داعش در سوریه انجام می‌دهد. دیوید ادسنیک در صحبتش با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد اینکه چرا کارشناسان متوجه سقوط رژیم سوریه نشدند چنین پاسخ داد.
Look back to the year that the Syria.
در سال 2011 زمانی که انقلاب سوریه آغاز شد، هیچ کس انتظار نداشت که یک میوه فروش تونسی خود آتش بزنه و انقلاب در منطقه آغاز شود. مردم در وضعیتی که غیر قابل پیش بینی است عمل میکنند. تا چند سال اخیر ما شاهد پیشرفت عمیق‌تر قواعد کشور بودیم. برخی به گونه اجتماعی به این فکر بودند که جنگ داخلی سوریه تمام شده. با وجودی که روشن بود که اسد فقط نصف از کشور را اداره میکنه و سایر نیروها در سوریه فعالیت دارند، ما دلیلی را مشاهده نکردیم که شورشان به این اندازه قدرت نظامی داشته باشند و اردوی سوریه تا این حد ناتوان شد. آنچه که باید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد.
تاثیر سقوط رژیم اسد و وضعیت سوریه را به کشورهای منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
If we look at it from a regional perspective rather than
وقتی دورتر از سوریه با تاثیرات این تحولات در منطقه نگاه کنیم، کسانی که از وضعیت خوشحال هستند و تجلیل میکنند بیش از 100,000 کسان هستند که از زندان‌های اسد پس از پایان رژیم ظالم پس از دهه 60 به سو زندانی بودند و اکنون آزاد شدند. در منطقه ایران یک شریک مهم خود از دست داد که جزء مثلث مقاومت بود و در برابر اسرائیل جنگ میکرد و بیشتر به او متکی بود. تا چند ماه قبل سوریه یک رابطه مهم بین ایران و حزب الله شمرده می شد و یک جنایه محوری مهم بود. در حال حاضر ایران این ارتباط از دست داده و حزب الله در حال از بین رفتن است و آنچه در کوتاه مدت دیده می شود فروپاشی موقف ایران است.
تحولات سوریه بر حضور 900 نظامی آمریکایی به منطقه شمال شرق سوریه چی تاثیر به جا خواهد گذاشت؟ فکر می کنید ایالات متحده تصمیم خواهد گرفت که این نیروهای نظامی را از سوریه بیرون بکشه؟
این کار ممکن است. 900 نظامی امریکا در شمال شرق سوریه جزء مبارزه ایالات متحده در برابر داعش بود و در سال 2017-2018 داعش در سوریه شکست خورد. تجربه مهم جنگ ای بود که مانع ادغام مجدد قوای باقی مانده در او منطقه شوند و به گونه شکلی در کنترل اسد بود. گروه داعش تا حد فعال است و تهدیدات واقعی برگشت اونا به سوریه همچنان وجود دارند. یک پرسش مهم است که حکومت جدید سوریه در مورد حضور قوای امریکایی چه احساس خواهد داشت؟ آیا اونا میخواهند قوای یک کشور دیگر در خاک سوریه باقی بمانه یا خیر؟ و اگر یک طرز حکومت دیکتاتوری اسلامی را برقرار بسازند، در اون صورت ایالات متحده با سادگی برای خروج قوای خود از سوریه توافق خواهد کرد؟ در کنار او پرسشی است که سوریه با کردهای سوری چطور رفتار میکند در صورتی که در حکومت حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته نشود؟ این مسئله متفاوت خواهد بود.
شما موقف ایالات متحده در قبال تحولاتی که در سوریه آمده چطور ارزیابی میکنین؟ قصد صفحه تایید نموده که حملات هدفمند را بر علیه پایگاه های داعش در سوریه انجام دادند. آیا ایالات متحده از برگشت داعش به سوریه هراس دارد؟
موقف امریکا تعلق به سطح نارامی ها در سوریه داره. هرگاه داعش تلاش کنه که کسی در قدرت نیست و کسی نمیتونه اونا را بررسی کنه، واضحا پرسش ایست که اتحاد قوای شورشی سوریه ممکن باعث کاهش تهدیدها در سوریه شود. هرگاه بین قوا به نحو جنگ صورت بگیره، داعش ممکن از وضعیت به نفع خود استفاده کنه. بر علاوه حکومت جدید حتی یک حکومت در حد عملی و میانه رو برقرار شود و بیشتر روی بازسازی تمرکز کنه و ویرانی های سوریه را جمع آوری کنه. برای او دشوار خواهد بود که بر علیه تهدیدات داعش در مناطق دوردست تمرکز کنه. بر اساس این دلایل ایالات متحده نگران است و به همین دلیل به حملات علیه داعش پرداخته.
فکر میکنید که داعش توانایی مالی و همچنان توانایی یا نیروهای داره که بتونه دوباره در سوریه جا به جا شود؟
به نظرم در حال حاضر آنچه داعش میتانه ایست در صورتی که دیگران ضعیفتر شوند ممکن از وضعیت استفاده کنه و به همین منوال پیش رفته که در گذشته مزله زوف حکومت اسد بود. در واقعیت رژیم اسد قبلا کنترل شهرهای مهم در اولویت قرار داده بود و کمتر در جنگ علیه داعش درگیر بود. هرگاه حکومت جدید سوریه قوای خاص برای مبارزه با داعش در نظر بگیره و جای دیگر مشغول نباشد، در اون صورت داعش بندازه کافی توانایی نخواهد داشت. اما اگر نارامی ها بیشتر شود، در او صورت فرصت های زیاده برای داعش ایجاد می شود.
گروه های مختلف با شمول خارجی ها در داخل سوریه جنگ می کردند که شمول از افغان ها هم در این گروه ها شامل بودند. آینده یا این افراد چی خواهد شد؟
امیدوار هستم که اونا یک راه امن برای برگشت به کشور خود پیدا کنند. به نظر ایران در جمع‌آوری قوای شیعه بیشتر نقش داشت، چی از افغانستان، پاکستان و یا عراق بودند و اونا را به سوریه آورده بود. اونا زیاد از سرحد دور نبودند، اکثر اونا در نزدیک سرحد عراق فعالیت میکنند. در برخی حالات کسانی بودند که برای دریافت یک دستمزد کار میکنند، اما برخی به خاطر ایدئولوژی که داشتند در این جنگ ها دخیل شده بود. کسانی که بیشتر با گروه هیئت تحریر شام فعالیت میکردند بیشتر از چچنیا و آسیای مرکزی بودند. آنها ممکن بخواهند که در سوریه باقی بمانند یا به جنگ های نیابتی دیگه ملحق.
در حالی که حملات هوایی اسرائیل بر باریکه غزه در جریان مذاکرات آتش بس تشدید یافته است، اداره دفاع ملکی غزه گزارش داد که حملات اسرائیل بر آن قلمرو حماس 17 کشته به روز شنبه بر جا گذاشت که شامل 7 نفر پناه برده در یک مکتب ملل متحد می باشد. کمپ پناهندگان نصیرات در مرکز غزه یک بار دیگر توسط اسرائیل پنج شنبه هدف قرار گرفت که یک ساختمان رهایشی ویران گردید. در آن حمله 30 فلسطینی کشته شد و ده‌ها تن دیگر که بیشترشان زنان و کودکان بودند زخمی کردید. گارد ساحلی یونان شنبه گزارش داد که کم از کم 5 مهاجر در نتیجه واژگون شدن قایق چوبیشان در نزدیک ساحل منطقه گوادوس جنوب یونان غرق شدند. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که شماری از مهاجرین هنوز ناپدید هستند. عملیات جستجو ادامه دارد. تا به حال 39 مرد که اکثرشان پاکستانی‌اند توسط کشتی‌های باربری در آن ساحل نجات داده شدند. گارد ساحلی یونان گفته است که شمار ناپدید شدگان هنوز تایید نشده است. همزمان با برگشت دونالد ترامپ به قدرت، بسیاری از آمریکایی‌ها انتظار دارند که بهبود اقتصاد ایالات متحده از اولویت‌های او باشد. چاره بیشتر در این گزارش.
تمرکز بر اقتصاد در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ تا سخنرانی پیروزی او ادامه یافت.
تا زمان رسیدن به امریکای قوی، مرفع و امن که فرزندان ما شایستگی آن را دارند، من آرام نخواهم گرفت.
اشلی کیرزنگر میگوید اقتصاد و کار برای اکثریت رای دهندگان از مهمترین موضوعات این انتخابات بود.
با تمرکز تعداد زیاد رای دهندگان بر اقتصاد، ارزیابی ای پی در مورد آرا نشان می‌دهد که سهم رای دهندگانی که میگویند نسبت به 4 سال قبل از نگاه اقتصادی خانواده‌هایشان عقب ماندن افزایش یافته است.
کیرزنگر گفت به خاطر موضوع اقتصادی تعداد زیادی از مردم ترامپ را انتخاب کردند. حکیم جفریز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان گفت
آنها از ما میخواهند روی موضوعاتی که مهم است تمرکز کنیم تا به مشکلات مالی دهندگان سخت کوش امریکایی که فقط با دستمزد روزانه زندگی میکنند با کاهش قیمت ها رسیدگی کنیم.
جودی ایوانس یک رای دهنده از نیو مکزیکو میگوید به خاطر که قیمت ها به حد بلند بود ترامپ را انتخاب کرد.
تورم به طور قطعی مرا متاثر کرده است. طی 2 سال گذشته هزینه خرید مواد اولیه ما 2 برابر شده است. بله، برق و دیگر مصارف بسیار بالا رفته است.
ایرون اندرسون از ایالت کارولینای شمالی سابقه اقتصادی ترامپ را تحسین می کند.
قرار است ترامپ این مشکل را حل کند، ولی او قبلا اینجا بود، وضعیت خوب بود و او دوباره وضعیت را بهبود می بخشد.
چارلز بودری اکس رای دهنده دیگری میگوید انتظار دارد که حکومت جدید با سرعت عمل کند.
مردم پول بیشتر خواهند داشت و بیشتر در بخش‌های مشخص مصرف خواهند شد. هزینه مواد سوخت کاهش خواهد.
اما مایکل ویبر پروفسور امور مالی میگوید ممکن مصرف کننده ها شاهد تغییرات سری نباشند.
در اخیر روز جدا از این که کی در قصر سفید است، یک رئیس جمهور در مدت بسیار کوتاه از سیاست اقتصادی و به صورت مشخص در مورد قیمت مواد اولیه که ما در زندگی روزانه با آن مواجه هستیم درک کم دارد.
استخراج مواد سوخت بیشتر، پایین آوردن مالیه و همچنان تعرفه ها بر واردات که به باور بیشتر اقتصاددان ها منجر به افزایش قیمت ها برای مصرف کنندگان امریکایی خواهد شد، شامل برنامه های اقتصادی ترامپ است.
مقدار کمک های اختصاص داده شده خارجی ایالات متحده چقدر است؟ و در کجا مصرف می شود؟ این دو پرسش کلیدی در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده زمام امور قدرت در امریکا را در ماه جنوری به عهده می گیرد. ورونیکا بالترا اگلسیاس خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارش تهیه کرده است که برگردان دریان را از همکارم رای زمانی می بینید.
لوازم صحی برای هند، کمک‌های غذایی برای غزه. ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشور دیگری در جهان کمک‌های خارجی اهدا می‌کند. فقط در سال مالی 2022 حدود 70 میلیارد دلار را به کمک‌های خارجی متعهد شد که این رقم 1% از کل بودجه فدرال را برای کمک‌های بشردوستانه، توسعه اقتصادی، صلح و امنیت و دیگر بخش‌ها در خارج آمریکا را تشکیل می‌دهد. هنوز روشن نیست که رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در مورد کمک‌های خارجی زمانی که او دوره دوم ریاست جمهوری‌اش را در ماه جنوری آغاز می‌کند چی خواهد بود. اما در دوره اول ریاست جمهوریش ترامپ دیدگاه خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2018 واضح ساخت.
We will examine what is working. ما بررسی خواهیم کرد که چه چیزی کار میکند، چه چیزی کار نمیکند و آیا کشورهایی که دلار و حمایت ما را دریافت میکنند منافع ما را نیز در قلب دارند یا نه. بر علاوه این ما فقط به کسانی که به ما احترام میگذارند کمک های خارجی میدهیم و صادقانه بگویم کسانی که دوستان ما میباشند.
ترامپ در دوران ریاست جمهوری قبلیش برخی از کمک های خارجی را قطع کرد، اما کنگره ایالات متحده آمریکا اغلب اوقات پیشنهادهای او را برای انجام این کار رد میکرد.
او مقدار قابل توجه پول را که برای بخش تغییرات اقلیمی ارسال می شد قطع کرد. او تغییرات دیگر را مانند کمک به فلسطینی ها را تغییر داد. اما بسیاری از پالیسی های ارسال کمک های خارجی ایالات متحده نسبتاً بدون تغییر ادامه یافت.
ترامپ حمایت ایالات متحده از تعلیمات و خدمات سخت جنین را در دوره اول ریاست جمهوریش مانند اداره های قبلی جمهوری خواهان محدود کرد و انتظار می رود که او دوباره این کار را انجام دهد.
در اداره بایدن راهی وجود داشته است که ارائه دهندگان سقط جنین برای چیزهای مانند آموزش سقط جنین بودجه دریافت کردند. در جریان تصدی اول ترامپ ما اجازه ندادیم که بودجه به سازمانهای غیر دولتی داده شود که سقط جنین را ترویج می کردند.
مارکو روبیو انتخاب ترامپ برای پست وزیر خارجه به کنگره در ماه فوریه گفت که آنچه در سراسر جهان رخ می‌دهد مهم است و ایالات متحده باید آن را اهمیت دهد. اما به نظر آقای روبیو سیاست آمریکا در اولویت ترامپ در صدر قرار می‌گیرد.
در مورد مسائل یکی بعد دیگر ما یا تمام قضاوت درست خود را از دست دادیم یا هم به طور مداوم نیازهای روزمره مردم زحمتکش آمریکا را نادیده میگیریم و تلاش می شود تا بار بار چیزی یا کسی را بالاتر از آنها قرار دهیم.
و گلی می گوید که اداره جدید ترامپ مصرف پول مالیات دهندگان آمریکایی را به دقت تمام تعقیب خواهد کرد.
گمان می کنم که تمامی برنامه های اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID در صد کشورهای جهان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
و به گفته خانم گلیک هدف از این کار بیشترین استفاده از کشورهایی می باشد که پول مالیات دهندگان آمریکایی را دریافت می کنند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
برخی زنان معترض به تعامل ملل متحد با طالبان انتقاد دارند. این خبر را بعد از یک وقفه کوتاه می‌خوانیم. شماری از زنان معترض افغان به اظهارات رئیس یونما که بار دیگر خواستار تعامل جهان با طالبان شد واکنش نشان داده و گفتند که ادامه سیاست تعامل و به گفته آنان سفید نمایی این گروه به گونه مستقیم سبب افزایش آشفتگی و سرکوب سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان خواهد شد. اعضای جریان موسوم به جنبش شنبه های ارغوانی روز یک شنبه نشست اعتراضی خود را به دلیل تهدیدات طالبان در یک مکان سربسته در داخل افغانستان برگزار کرده و گفتند که هر گونه تعامل جامعه جهانی با گروه طالبان به نفع این مردم این کشور نیست. روزا تانبایوا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان در نشست سه روز پیش شورای امنیت این سازمان بر ضرورت تعامل با طالبان به هدف نظارت از وضعیت افغانستان تاکید کرده بود و گفته بود که محکوم کردن سیاست‌های طالبان به تنهایی سازنده نیست. اما اوتان وایبا تصریح کرد که تعامل به مفهوم عادی سازی یا به رسمیت شناختن طالبان نیست. او تعامل با طالبان را راهی برای مکالمه مداوم در مورد مزایای پیوستن به سیستم بین‌المللی خواند. تصمیم اخیر طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت بر آموزش دختران در مؤسسات طبی باعث نگرانی شاگردان و کارمندان بخش صحی در افغانستان شده است. خبرگزاری فرانس پرس در این باره گزارش را تهیه کرده است.
برای یاسمین پس از گذشت 2 سال از بستن دانشگاه های افغانستان برای دختران، آموزش در اینستیتوت متوسطه طبی کابل یگانه راه امید بود. ولی به گفته منابع متعدد، ممنوعیت بر آموزش دختران در مؤسسات طبی از سوی طالبان باعث ناامیدی و مایوسی او شده است.
این آخرین امید من برای انجام کار و پیدا کردن یک شغل بود که آن را هم به جرم دختر بودن از ما گرفتند.
مقامات حکومت ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت‌های طبی را به طور رسمی اعلام و یا هم تایید نکردند. و به درخواست های برای لغو کردن این ممنوعیت هم پاسخ ندادند. چندین مدیر و کارمند مؤسسات طبی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که آنها اخیراً از سوی حکومت طالبان فرمان شفایی را دریافتند که به اساس آن مؤسسات طبی تا امرسانی برای دختران مسدود است. برخی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند تا وقتی که فرمان کتبی عقص نکنند به صورت عادی کارشان را ادامه خواهند داد. برخی فوراً به این تصمیم عمل کردند و یا هم تلاش دارند تا امتحانات شاگردان را از قبل بسته شدن عقص کنند. و برخی دیگر از اظهار نظر با رسانه ها خودداری کردند و گفتند که برایشان هشدار داده شده تا با رسانه ها نظر خود را شریک نسازند.
نیاز به دکتران زن در افغانستان نسبت به کشورهای دیگر 100% زیاد است. در قریه های دوردست دکتران زن نیستند. خواهران و مادران ما با این مشکلات روبرو هستند. انتقال مادران حامله به شفاخانه ها وقت زیاد را در بر میگیرد و از اثر آن طفل هایشان سخت می شود. اگر ما دکتر شویم میزان مرگ و میر مادران و نوزادان را کاهش خواهیم داد. بستن مسائل طبی برای ما یک خاطره بد خواهد بود. ما امیدهای بزرگ خود را از دست داده بودیم و این یگانه امید کوچک ما بود. اگر این امید از بین برود ما به جز خاطرات بد چیزی نخواهیم داشت و وضعیت ما از بد بدتر خواهد شد.
به گفته منابع وزارت صحت عامه حکومت طالبان در حال حاضر حدود 35,000 دانشجوی زن در 10 مؤسسه طبی دولتی و 150 مؤسسه طبی خصوصی در رشته های نرسنگ قابلگی دندان و لابراتوار مصروف تحصیلات 2 ساله می باشند. خدیجه همال کوزی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
مسئولان اتحادیه زعفران افغانستان از افزایش 15% صادرات زعفران در این کشور در 8 ماه گذشته خبر داده، میگویند که در این مدت نزدیک به 30,000 کیلوگرم زعفران که بیش از 47 میلیون دلار میشود به کشور جهان صادر شده است.
در ولایت هرات از افزایش میزان صادراتشان نسبت به سال گذشته خبر میدهند. این شرکت ها که ماهانه 10 کیلوگرم زعفران را به کشورهای جهان عرضه می کنند، از وجود برخی چالش ها نیز فراراه صادرات سخن می زنند.
دو مشکلات بزرگ سر راه صادرکننده هست. یکی در این زوایای ما کمبود داریم، ترانسپورت، و دومی سیستم بانکی در افغانستان تقریبا نیمه فلج است که تحریم قرار داریم. ما نمیتونیم پول انتقال دیم به افغانستان.
کمپانی های کارگو بنابرای در خطرات یا در ریسک هایی که از مسیر انتقالات پیش میشه مسئول باشن و بالاخره مثلا یک قانونی مثل جریمه یا یک چیز دیگه سنجیده بشه که از او چیزی که تعهد میکنن اگر تغییر میکنه زمان از او و اونا بپردازن یا مثلا متقبل بشن، که سبب از این بشه که ریسک تنها متوجه تامین کننده نباشه بلکه کمپانی انتقال دهنده بار هم مسئول پنداشته بشه.
به گفته مسئولان اتحادیه زعفران افغانستان در 8 ماه گذشته 29,580 کیلوگرم زعفران که به ارزش 47,360,000 دلار می شود به بازارهای جهان صادر شده است. مسئولان این اتحادیه میگویند میزان صادرات زعفران در 8 ماه گذشته نسبت به زمان مشابه آن در سال قبل 15% افزایش یافته است.
زعفران افغانستان تقاضای تجار خارجی زیاد است، انشاءالله به هر طریقی باشد تاجران ما او را صادر میکنند، ولی با مشکلات. این مشکلاتی که به شما گفتم پیشتر اگر این از سر راه زعفران افغانستان برداشته بشه انشاءالله ما شاید 1 کیلو به سال بعدی بدون صادرات نخواهد داشتیم.
از این میان تنها 247 کیلوگرم زعفران از مسیر ولایت هرات صادر شده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت عدم فعالیت دهلیز هوایی را یکی از مشکلات فراراه صادرات زعفران خوانده، میگویند با دور ساختن این چالش میزان صادرات زعفران به بازارهای جهان چند برابر افزایش خواهد یافت.
در سالهای قبل برای زعفران و بعضی اقلام دیگه کارگوی اویی بود که یک مقدار از او کرایش از طرف دولت سبسیدی می شد. مثلا 18 سنت تنها تاجر می پرداخت، متبقی مثلا 80 سنت دیگه که در کرایه یک کیلو زعفران بود را دولت می پرداختن. تا فعلا هم چون امایت دیگه 3 سال نبوده.
زعفران افغانستان که یک گیاه با ارزش است، از 3 تا 7% آن مصرف داخلی دارد و باقی آن به کشورهای عربی، هندوستان، امریکا، فرانسه، اسپانیا، انگلستان و چین صادر می شود.
روند ثبت نام و شمولیت در دانشگاه‌های آمریکایی در ماه‌های دسامبر و جنوری همه سال آغاز می‌شود و علاقه‌مندان تحصیل در این دانشگاه می‌توانند برای دریافت بورسیه‌های تحصیلی و شمولیت در رشته دلخواهشان در یک از دانشگاه‌ها درخواست بدهند. برخی از محصلین افغان در ایالات متحده آمریکا که موفق به کسب بورسیه تحصیلی شدند می‌گویند که فرصت‌های تحصیلی بی‌شمار در دانشگاه‌های آمریکایی وجود دارند. ظفر بامیانی در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
شماری از دانشجویان افغان در دانشگاه‌های آمریکایی می‌گویند که فرصت‌های تحصیلی بی‌شمار برای علاقه‌مندان به تحصیلات عالی در آمریکا وجود دارد. زبیر سادات، یک محصل افغان در ایالات متحده می‌گوید که درب فرصت‌های تحصیلی و بورسیه‌های آموزشی در آمریکا برای مهاجرین و ویژه افغان‌ها باز است و دستیابی به این فرصت‌ها چندان دشوار نیست. آقای سادات که سال گذشته موفق به دریافت بورسیه معتبر در دانشگاه بارت کالج نیویورک شد، باور دارد که دانشگاه‌های آمریکایی هر سال هزاران فرصت بورسیه رایگان را اعلام می‌کنند.
بیشترین قابلیت به شاگردان مهاجر می‌دهند. شما باید یک ریکامندیشن لتر بر خودتان نوشته کنین، یکی سی نوشته کنین. شما یک مهاجر هستی و شما اینجا آمدین که تحصیل بکنید ولی زمینش مساعد نیست براتون، شما میخواین درس بخونید ولی توانایش نداری، بعدا نمو کالج ها را سرچ بکنین، در وبسایت هایشون برین که اونا براشون گفته که ما برای شاگردای مهاجر کمک میکنیم و برای دپارتمنت های ادمیشنشون ایمیل بکنین ببینین که آیا میا براتون کمک میکنه یا نمیکنه. مثلا بارت کالج که هست برای مهاجرین خیلی کمک میکنه.
او تاکید میکند که برای رسیدن به این فرصت ها تنها با کم تلاش و جستجوی مستمر نیاز است. به گفته سادات، افغان های مقیم ایالات متحده که با ویزه خاص مهاجرتی SIV و پرول در این کشور زندگی میکنند می توانند از فرصت های بیشمار در عرصه تحصیلات عالی بهره مند شوند.
خانواده هایی که بودند مکتب را اینجا خلاص کردند، اینا بسیار آسان تر می توانند که داخل کالج و دانشگاه های شوند که مثلا سند زبان انگلیسی اینا ضرورت ندارند. ولی کسایی که می خواهند که از افغانستان اپلای بکنند یا خانواده هایی هستند که تازه وارد امریکا شدند و می خواهند که داخل کالج اطفالشان یا فرزندانشان درس بخوانه، باید مهمتر از همه ای است که یک جایی را انتخاب بکنند که برشان بتانند اتمیشن بده.
افغانهایی که رویای تحصیل در دانشگاه های امریکا را در سر دارند، ارائه اسناد تحصیلی مانند دیپلم صنف 12، لیسانس و سایر مدارک آموزشی بعد دانشگاه های مربوطه ضروری است. این دانشجوی افغان میگوید یک سال قبل وقتی او میخواست بورسیه های تحصیلی را جستجو کند، با منابعی برنخورد که به زبانهای دری و پشتو در زمینه دریافت فرصت های تحصیلی هستند و او یک چینل یوتیوب ایجاد کرد تا افغان ها بتوانند از آن استفاده کنند.
زمانی که من میخواستم اپلای بکنم خیلی با مشکل برخوردم، بخاطر که هیچ یکی از منبعی وجود نداشت به زبان فارسی. اگه به زبان خودم باشه، بعضی مردم هم هست که اینا نمیفهمن. مثلا اگر فول انگلیسی گپ بزنه یک انسان نمیفهمن کنمو هدف از چی بود. و به لحاظ از او من خودم یک پروسه را راندازی کردم که یک یوتیوب چینل ساختم.
برخی از دانشجویان میگویند داشتن نمرات آزمون های زبان انگلیسی مانند تافل یا دولنگو شرط اساسی برای ورود به دانشگاه های این کشور میباشد، اما برخی دانشگاه ها سند زبان نیز نیاز ندارد. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، نیویورک.
با این گزارش به ختم نشرات امروز می‌رسیم. سپاس از همراهی شما با نشرات نیم ساعته تلویزیون آشنا صدای آمریکا. البته نشرات در روی رادیو و فیسبوک همچنان ادامه دارد.